بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در تحقیق اختزاء در اختلاف موالید بودیم. بزرگوار علی الله مقامه در چند درسی که بیان فرمودند در مقدمات این مبحثی که از جمله مباحث مشکله هست و مشکله بوده و به توفیق امام زمان صلوات الله علیه که این بزرگوار علی الله مقامه متصدی شدن برای حل این مشکل، بزرگوار علی الله مقامه از اونجایی که بنای شریفشون بر این هست که مسائل را پوسکنده بیان بفرمان و مغز مطالب را بیان میکنن، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام با توجه به فرمایشاتی که بیان فرمودن که بایستی سعی کنی موانع حکمت را، موانع فهم حکمت را از درون خودمون انشاءالله سعی کنیم که برطرف کنیم، که از جمله اون موانع برای برطرف شدن فرمودن که انشاءالله سعی بر این باشه که اغراض را و امراض را انشاءالله کنار بگذاریم و از روی خلوص مخلصانه و از روی انصاف انشاءالله بنای یادگیری حکمت را بگذاریم. به توفیق امام علیه السلام و به برکت این بزرگوار علی الله مقامه انشاءالله که فهم مسئله برای ما آسان میشه و آسان هست. در این درسی که مقدار بیشترش را تحقیق کردیم، در ابتدای این درس بیان فرمودن که مراد از وضع الفاظ در دین خدا، در شریعت الهی، مراد از وضع الفاظ رسیدن به معانی هست. لفظ را به جهت معنا و به خاطر معنا وضع می کنن و مقصود اصلی از وضع معنا هست. اگر به معنا بر نخوریم، لفظ تنها چندان فایده برای ما نخواهد داشت. ممکن است که بی فایده نباشه، ولی چندان فایده برای ما نخواهد داشت. مراد از الفاظ معانی اون الفاظ هست و از جمله ویژگی ها در مورد بزرگان ما علی الله مقامهم این است که سعی بزرگان علی الله مقامهم بر این است که ما را از قید الفاظ، از بسند کردن به الفاظ خارج کنند و معنای الفاظ را، معنای اصطلاحات را، مراد خدا و حجتهای خدا علیهم السلام را، مراد اهل بیت علیهم السلام را در قلوب ما راسخ کنند و در قلوب ما داخل کنند. فرمودند تا وقتی انسان به معنا نرسه، به طور حقیقت اعتقاد راسخ بر اون لفظ نداره. در الفاظ دینیه، در الفاظ شرعیه، بر اون اعتقاداتی که بایستی معتقد باشیم وقتی اعتقاد ما راسخ میشه در وجود ما و نافذ میشه در قلوب ما که به معنای اون الفاظ برسیم. و در همین چند درس شریف بیان فرمودن مثل لفظ عدل الهی را میگیم خدا عادله. تا وقتی به معنای این عدل نرسیده باشیم ما در حقیقت به صفت عدل چندان که بایستی و شایستی، ما به صفت عدل هنوز باور قلبی با اون نفوذ قلبی نداریم تا وقتی که ما به معنای عدل الهی نرسیم. و همینطور در سایر معتقدات، در هر اعتقادی که بایستی برش معتقد باشیم تا به معنا نرسیم، بر اون اعتقاد ثابت و راسخ نمی توانیم باشیم. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که حکم اون اعتقاد برای ما آریه هست، برای ما آریه هست. اللهم لا تجعلنا من المعارین، خدایا ایمانهای ما را ایمانهای آریه ای قرار نده. اون شیطانی که نامش عدیله هست و در وقت احتضار بر بالین اشخاص حاضر میشه و ایمان اشخاص را میرباید، ایمان را از اشخاص مؤمن که ایمانهای آریه ای دارن سلب میکنه، اون ایمانهایی که سلب میشه ایمانهای آریه ای هست. انشاءالله که ایمانهای ما جزء ایمان آریه ای نباشه. امام علیه السلام ما را موفق کنن که انشاءالله معانی الفاظ ایمانی در قلب ما ثابت و راسخ بشه به حفظ امام علیه السلام. در ادامه مباحث بزرگوار عدالله مقامه وارد در مبحث قابلیت ها شدن و فرمودن که قابلیت ها به دو نوع تقسیم میشه. یک قسم از قابلیت ها در حقیقت همون موالید هستن و چون که موالید زمان سابق تری هستن، زمان گذشته تری هستن، به این لحاظ و به این جهت به اینها قابلیت گفته میشه، یعنی قابلیت به نسبت به موالید جدید. به نسبت به موالید جدید مقام قابلیت را دارن، مثل نطفه، نطفه یک حیوان، نطفه یک انسان. چون نطفه نسبت به انسان در زمان گذشته تری خلق میشه، نطفه نسبت به انسان کامل، نسبت به یک حیوان کامل مقام قابلیت را داره و به اقتضای این نطفه هست که این حیوان رشد میکنه. هر حیوانی از نطفه متناسب با خودش رشد میکنه و همینجور انسان فرمودن، ثابت میفرمون حتی در میان اناسی بزرگان دین اولیاء خدا نطفه شون با بقیه اشخاص متفاوته. پس نطفه نسبت به انسان کامل، نسبت به یک حیوان کامل مقام قابلیت را داره. این یک نوع از قابلیت ها هست. یک نوع دیگر از قابلیت ها هست که این نوع دیگر از قابلیت ها قضیهش با بقیه موالید متفاوته، جریانش با بقیه موالید فرق میکنه. این نوع دوم از قابلیت ها که برش رسیدیم فرمودن که نوع دوم عوالم امکان هست. آدم های امکان مقام قابلیت های خلقی را دارند به طور حقیقت. پس این قابلیت هایی که الان در دست بررسی داریم نوع دوم آدم های امکان هست. خدای متعال هر موجودی را، هر شیء را که خلق میکنه، حالا یا یک جماد مثل یک سنگ، یا یک نبات، یک گیاه، یا یک حیوان، یک جن، یک ملک، یک انسان، هر شیئی، هر موجودی، هر شیئی و هر موجودی که خدا خلق میکنه این را در یک آدمی خلق میکنه، بی جا خلق نمیشه، یک جایی داره. اول جاش را، آدمش را آفریدن، بعد این را درون اون آدم خلقش میکنن. این سنت الهی هست، این روش الهی در خلقت مخلوقات. به هر آدمی، به هر آدمی که اون موجود در این آدم خلق میشه، آدمی که آدم اون موجودات هست، به این آدم اطلاق امکان میکنن، امکانهای خلقی. پس خدا اول عوالم خلقی را آفرید، اول امکانهای خلقی را آفرید، بعد از این امکانها موادید را متولد فرمود، از این امکانات موادید را آفرید. در حکمت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، در حکمت الهیه، در حکمت حقه الهیه، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، 8 آدم امکان یا 8 دریای امکان ثابت میکنه. پس آدم امکان، دریای امکان، یک آدم واحد نیست، 8 دریا و 8 آدم هست. به مجموعه این 8 آدم گفته میشه آدم امکان. 8 طبقه هست، یک طبقه واحد نیست، طبقات متعدد داره و 8 طبقه داره. در هر طبقه، در هر آدمی، خدا موجودات متناسب با اون آدم را، با اون امکان را می آفرینه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هر کدام از موجودات در عالم متناسب با خودشون آفریده میشن. ملائکه در عالم خودشون، اجنه در عالم خودشون، انسانها در عالم خودشون، حیوانات در عالم خودشون. به هر کدام از این عوالم میگیم عوالم امکان، آدمهای امکان. بعد بزرگوار الله مقامه فرمودن که در نقطه بعد، در پله بعد، این آدمهای امکان، باز اینجا خدا در بین اینها یک سری قوانین و قواعدی قرار داده که این آدمهای امکان از اراده خدا به یک نحو و به یک جور خبردار نمیشن. از اراده خدا اول عالم عقل خبردار میشه، اول عالم فؤاد و عالم عقل، یعنی اول محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستن که از اراده خدا خبردار میشن. و این ضرورت اسلام و ضرورت شیعه هست. مطالبی که اینجا بیان می‌فرمان تمامش منتهی به ضرورت هست. بعد این اراده و این فیض به انبیاء علیهم السلام میرسه، بعد این اراده و این فیض از انبیاء علیهم السلام جاری میشه و به عوالم بعد میرسه، به عوالم انسانی، به عوالم اجنه، به عوالم ملائکه، به عوالم همینجور حیوانات، نباتات، جمادات، به آدم های پایین میرسه. پس از اراده خدا این عوالم به یک نحو خبردار نمیشن، بر اساس اون سلسله‌ای که خدا یک سلسله اینجا قرار داده، یک قواعد و قوانینی قرار داده، اون سلسله طولیه و عرضیه که شیخ مرحوم علالله مقام، مشایخ ما علالله مقامهم بیان می‌فرماند و این بزرگوار علالله مقام مغزش را می‌شکافه، یعنی اون قوانینی که خدا در خلقت خودش قرار داده اینجا به این نحو هست. اول عالم عقل خبردار میشه و بعدش به ترتیب بقیه عوالم خلقیه، یعنی این فیض اول از عالم عقل جاری میشه. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن خب چرا باید اول عالم عقل این فیض جاری بشه؟ اگر بی جهت خدا اول عالم عقل را خبردار از اراده خودش کنه، بعد سایر عوالم را، این با عدل الهی ناسازگاره. خدا که نمیشه بی جهت یک جای را نعمت بده یک جای را محروم از نعمت کنه، باید یک جهتی داشته باشه، یک حکمتی داشته باشه. خدا که لغوکار و عوضکار نیست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خدا نمونه این مطلب را، نمونه این حکایت را در وجود خودمون قرارش داده، و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودمون مطالعه کنیم به این حکمت بر میخوریم. فرمودن که در وجود ما وقتی میخوایم یک کاری را انجامش بدیم، یک فعلی را از یکی از جوارحمون ظاهرش کنیم، میخوایم مثلا نماز بخوانیم، دست ما به هیئت تکبیر بلند میشه، به هیئت قیام میستیم، به هیئت رکوع خم میشیم، به هیئت سجود بر سجده میریم، این حرکات از اعضا و جوارح ما ظاهر میشه. خب در این ظاهر شدن این حرکات از این اعضا و جوارح به چه نحو صورت میگیره، این جاری شدن از کجا نشأت گرفت؟ این نماز خواندن، نماز خواندن اول از عقل ما نشأت گرفته، یعنی ما رفتیم یاد گرفتیم فهمیدیم نماز خواندن مرضی خدا هست، مورد رضایت خدا هست، خدای متعال بر ما نماز را واجب کرده، حجت خدا صلوات الله علیه از نماز خواندن ما از ما راضی میشه، مورد شادمان شدن، مورد سرور حجت خدا هست، مورد فرح حجت خدا هست نماز خواندن ما، ترک نماز ما موجب ناراحتی و غضب حجت خدا هست. این را اول رفتیم با عقلمون یادش گرفتیم، اول عقل ما خبردار شد، بعدش که با عقل فهمیدیم فایده و منفعت نماز را، وجوب نماز را، حکمت نماز را، آمدیم در نفسمون نماز خواندن را نیتش کردیم، گفتیم خب حالا که اینقدر خدا و حجت‌های خدا علیهم السلام اینقدر از این نماز خواندن مسرور میشن، برش تأکید دارن، موجب رضایتشون از ما هست، حالا من زید شروع کنم به نماز خواندن، نیت کردم نماز خواندن را، از عقل من رسید به نفس من، بعد از این که فهمیدمش آمدم نیتش کردم، اگر نمیفهمیدمش که نمیتوانستم نیت کنم، اول باید بفهممش بعد میام نیتش را بکنم، فهمیدمش آمدم نیت کردم، آمدم نیت کردم نماز بخوانم. خب در نیت که آمدم نماز بخوانم، این نیت سرایت کرد به خیال من، آمد به عالم مثال، خب میخوام نماز بخوانم چه کار کنم؟ دستور بر این است اول بایستی که به حالت قیام بایستم، تکبیرت الاحرام بگم، قرائت را بخوانم، بعد اینجور رکوع برم، اینجور سجود برم، اینجور ارکان داره، اینجور اجزا داره، آمدم در عالم خیال خودم این نماز خواندن را، بعد از این که نیت کردم ترتیبش را، حرکاتش را، اجزایش را در خیال خودم برای خودم در نظر گرفتم، آمدم یادش گرفتم، در نظرش گرفتم، اینجور بایستی نماز بخوانم. وقتی رسید از نیت من به خیال من، از خیال من این نماز سرایت کرد، جریان کرد، جاری شد، این فیض آمد به بدن من، آمد به حس مشترک من، آمد به روح بخاری من، آمد به بدن من. خب از خیال من وقتی میخواد به بدن من بیاد چجور میاد؟ اول در خیالم با خودم فکر میکنم که بایستی وقتی میخوام نماز بخوانم اول باید تکبیرت الاحرام بگم، بعدش باید شروع کنم به سوره مبارکه حمد، اینجور یکی یکی در خیال خودم جدا جدا بر بدن من نازل شد، این فیض جاری شد. فیض که بر بدن جاری میشه، اول این فیض را کجا خبردار میشه، از کجا این فیض باز به بدن میرسه جاری میشه؟ گفتیم در حکمت ثابت میشه، بعد از این که به روح حیات، به حس مشترک این فیض رسید، میرسه به روح بخاری و میرسه به اعصاب من، اول میرسه به عصبهای در مغز من، بعد از این عصبهای مغز من، اعصاب در مغز من، این فیض جاری میشه به عصبهای در نخاع من، در مغز حرام من. از اونجا این فیض جاری میشه، میرسه به ماهیچه های من. تا وقتی به اعصاب من نرسه، به رشته های عصبی نرسه، ماهیچه ها از این اراده من، از این تصمیم من خبردار نمیشن، هنوز حرکت نمی کنن. به ماهیچه ها که فیض میرسه، ماهیچه ها که شروع به حرکت میکنن، استخوان های من را به همراه حرکت خودشون حرکت میدن. دست بالا میاد، زبان جاری میشه، به ذکر الله اکبر دست میاد پایین، شروع میکنه به سوره ها را خواندن، شروع میکنه به اجزای نماز را جاری کردن. پس از این اراده اول کجا خبردار شد؟ اول عقل خبردار شد، بعد نفس خبردار شد، بعد مثال من خبردار شد، و همجور آمد 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 تا رسید به این جارحه من، به این عضو خاص من، به زبان من، به دست من، به حتی به انگشتان پای من. در حالت سجود باید انگشت پا را به این جور روی زمین گذاشت. پس هر جزء از وجود من، از این بدن من، از این تصمیم و از این اراده به این نحو خبردار شد. اینجا هم حکمت الهی دقیقا همین هست. هر فیضی که جاری میشه به هر شیء از اشیا، به هر موجودی از موجودات، این فیض به واسطه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بایستی جاری بشه. اول از این اراده و این فیض این بزرگواران خبر میشن و این را به هر موجودی به واسطه اون اسبابی که قرار دادن به این موجود میرسه. تا رسیدیم به اینجای از مطالب شریفه، عرض کردم در نفس انسان بسیار چیزها هست که موجود بالفعل هست، ولیکن در نیتش و خطور به بادش پیدا نیست. مثل اینکه جمیع صاحبان لغات هر چرا که میدانن و در خیالشان نیست، مگر یکی از آن چیزها اگر یکی را فراموش کنن، باید توجه کنند تا به یادشان بیاید، تا در خیالشان بیاید. آنچه انسان از اول عمر تا وقتی بمیرد عمل می کند، تمامش موجود بالفعل هست، لکن از آن موجودات یکیش در خیالتان است و یکیش در این دنیاست. پس شد که آنجاها چیزی باشد که اینجا در خیالتان نباشد. به همین نسق از عقل، همینطوری که الان عقل دارید، شما میفهمید که شما همچون نفسی دارید و همچون خیالی دارید. پس عقل شما هم در عالم خودش یقین دارد، اعتقادات دارد، خوب یا بد. وقتی میخواهید حرکت بدهید چیزی را، بدن خود را حرکت بدهید، اول یک حرکتی به هم میرسد در عالم عقل و آن حرکت را در خیال احساسش را هم نمیتوان کرد. و این حرف که حالا عرض میکنم محل انکار خیلی از مردم است، چرا که مردم خیلی دورند از این علوم. پس بسا شما در نفستان چیزی حرکت میکند و هنوز در خیالتان نیامده. و به این اینها که عرض می کنم، خیلی از مراتب کلی را می توان پی برد و خیلی از مسائل عظیم از اینها بیرون می آید. آنهایی که مسلم کلن تصرف می کنند در ماکان و مایکون، بسا خیال کنید شخصی است که اینجا نشسته و جمیع معلومات اینجا توی خیالش است. این باید دستش را بجنباند، عرش حرکت کند. انشاءالله ملتفت باشید، هیچ پیغمبری، هیچ نبیی، هیچ ولیی دست نمی جنباند که عرش را حرکت بدهد. بس بسا کسانی که محل اشکال نیست که تصرف دارند، بسا آنها در نفس خود کارها می کنند، بسا در نیتشان نباشد، بسا در بدنشان آن کار نباشد. شخص واحد در حال واحد در امکنه عدیده نمی شود باشد. همین جوری که نواسب می گویند، اینها یک چیزی می گویند و یک چیزی را هم راست می گویند. معلوم است این شخص واحد وقتی در مسجد است در خانه نیست، وقتی در خانه است در مسجد نیست. اما آیا همه اش همین است؟ بله، این بدن ظاهری وقتی نماز می کند جماع نمی کند، چنان که بدن ظاهری هر کس وقتی جماع می کند نماز نمی کند، وقتی خواب است بیدار نیست، وقتی بیدار است خواب نیست. حالا آن کسی که در ماکان و ما یکون تصرف می کند، وقتی تصرف می کند چطور می شود خواب باشد؟ لا تأخذه سنتون ولا نوم و کل یوم هو فی شأن. نمونهش پیش خودتان این که بسیار چیزها در عالم نفس داری، در بیداری متذکرش نیستی، نمی دانی داری. نفس خیلی چیزهای بالفعل دارد و حالا به خصوص نمی داند دارد یا ندارد، بسا شک هم داشته باشد که هست یا نیست و غفلت هم دارد از آنها. بسا شخص لکی لا یعلم من بعد علم شیئا می شود. بسا شخص مؤمن است یا کاملش هم فرض کنید، بسا پیر شود، بسا خرف شود و جمیع علومی که داشته یادش برود. حالا آیا این تمام شد و دیگر آن علوم را ندارد؟ چون این نیست. در ایامی که خرافت نداشت که آنها را داشت، حالا هم موجود است و سر جای خود هست. حالا دماغش را رطوبت گرفته، بدنش را خراب کرده، بی‌حس و بی‌حافظه شده. این دخلی ندارد به این که نداشته باشد علوم خودش را. بدنش می‌میرد و معذالک آنها هم سر جای خود هستند. پس عوالم عالیه در سر جای خود هستند. وقتی مشیت خدا حرکت می کند، اول کومه ای که می فهمد آن حرکت را و امتصاد می کند، یا بگویید احساس می کند، کومه عقل است. و این اختلاف کومه عقل با کومه ها همیشه بوده، این اختلاف تازه پیدا نشده. پس هر وقت خدا بخواهد حرکت بدهد آدم را، اول عقل را حرکت می دهد، بعد نفس را حرکت می دهد، بعد مثال را، بعد جسم را. و این عوالم متعدده مثل کومه های اجسام نیستند که روی هم گذارده شده باشند یا پهلوی هم گذارده شده باشند، بلکه جوری هستند که مزاحم یکدیگر نیستند. پس این کره جسم، همین که حالا دارید می بینید، تمام عقل توی این فرو رفته، تمام نفس توی این فرو رفته و هاکذا، به جهتی که مزاحم نیست آدمی با آدمی. عقل می آید فرو می رود در این بدن، هیچ بر این بدن نمی افزاید، می رود هیچ از این بدن نمی کاهد. مثل این که تمام حیات که آخری مراتب غیب است آمده، در تمام این افلاک و تمام این عناصر فرو رفته، هیچ مزاحم این عالم نیست. عقل همینطور آمده، پشت سر عقل نفس در همه این افلاک و این و عناصر آمده و فرو رفته، پشت سر او مثال همینطور، بعد حیات همینطور، بعد نبات همینطور. کومه نبات باز غیر از ظواهر این عالم است و این کومه آن کومه نبات از غیب آمده، تمام این کومه را فرا گرفته و باز چندان مزاحمتی با اینها ندارد، اگرچه صوافی همین هاست. پس اول عقل حرکت می کند، موالید عقلیه ساخته می شوند، به همین طور می آید تا اینجا. در اینجا این درس شریف به پایان می رسه. در این نکته های پایانی که بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن، چند نکته بیان کردن که نکته ها را انشاءالله اشاره میکنیم، یک تفصیل مختصر و انشاءالله اینجا درس به پایان میرسیم، درس شریف. نکته ای که از نکاتی که در اینجا بیان فرمودن، نکته اول این بود، فرمودن که انسان در نفس خودشون نمونه هاش در ما موجوده، در نفس ما، در عالم انسانی ما. مطالبی که در این دنیا یاد گرفتیم تمامش مضبوطه و تمامش موجوده، اگرچه یک وقتی فراموشش کنیم. یک وقتی رطوبت دماغ ما را، یعنی مغز ما را، دماغ به معنای مغز، رطوبت مغز ما را بگیره، به واسطه این رطوبتی که بر مغز غالب بشه فراموشی بر ما دست بده، اگرچه چند سباهی فراموشش کنیم، حالا به علت پیری باشه یا به علت یک بیماری باشه، ممکن است انسان فراموش کنه خیلی از مطالب را، ولی در نفس ما اون مطالب موجوده. می فرماد که انسان این تشخیص را میده بین یاد آوری و یاد گرفتن، یاد آوری و یاد گرفتن دو مقوله جدا از هم هست. یاد گرفتن یعنی چیزی را نمی دانستیم الان فهمیدیمش، یاد آوری چیزی را می دانستیم فراموشش کرده بودیم الان به یادش آوردیم. انسان می فهمه یاد آوری با یاد گرفتن در وجودش متفاوته و این حکایت می کنه. یعنی چه؟ یعنی هر چرا که یاد گرفته بوده در نفس انسان، در عالمه انسان موجوده، در لوح محفوظ انسان ثبته و ضبطه، اگرچه یک وقتی فراموشش کنه. در ادامه این بیان شریف بزرگوار علی الله مقامی مثال زدن به مقام تصرف حجت صلوات الله علیه. چه مثال شریفی هست این مطلب شریف و لطیف، از همین حکمت، از همین اصل حکمت استخراج میشه. اینجا اشاره فرمودن، در جاهای دیگر تفصیلش میفرماد حجت اصل، چه حجت اصل چه حجت به تبع، حجتی که متصرف در عالمه، حجت متصرف در عالم، حجت اصل یعنی امام زمان صلوات الله علیه، متصرف در جز این عالمه. هر شیئی که در جای خودش موجوده به تصرف بقیت الله، و چه حجت هایی که در تابعیت و در تبعیت بقیت الله هستن صلوات الله علیه و متصرف در این عالم، مثل ارکان علیهم السلام، مثل نقبا علیهم السلام، اینهایی که متصرف در این عالم هستن، متصرف های جزئی تر. می فرماد که به عنوان مثال امام صلوات الله علیه که متصرف کلی در این عالم هست، می فرماد که نواسب برای خودشون یه قاعده ای دارن و به این قاعده شروع می کنن به دشمنی کردن با اهل حق، اگرچه این قاعده در یک جایش درسته ولی یک جای دیگرش را انکار کردن و نفهمیدن. قاعده شون این هست: شیء واحد در حال واحد در امکنه عدیده محال هست که باشه. مثلا این میز، میز چوبی اینجا که هست در حال واحد، شیء واحد در حال واحد در اینجا، در این وقت، این میز که اینجا هست، نمیشه این میز هم اینجا باشه هم مثلا در کربلا باشه، یا باید اینجا باشه یا باید اینجا نباشه، در کربلا باشه. در شیء واحد در حال واحد در امکنه عدیده محاله که باشه. خب اینا بنابر این قاعده شروع میکنن به انکار فضائل، میگن خب بنابر این قاعده امیرالمومنین صلوات الله علیه، امام زمان صلوات الله علیه، امام مثلا الان کربلا هستن، امام وقتی کربلا هستن محاله که وقتی کربلا هستن در مشهد هم باشن. شیء واحد در حال واحد در امکنه عدیده محاله که باشه. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه این قاعده یک جایش درسته، بله، این شیئی که حقیقتش، این میزی که حقیقتش همین میز بودنه، همین صورت میزی که بر این چوب پوشیده شده، بله، در حال واحد در امکنه عدیده محاله که باشه. اما امام علیه السلام آیا حقیقتش این بدن عنصری هست؟ حقیقت من و شما هم این بدن عنصری نیست، چه برسه به حقیقت امام علیه السلام. حقیقت حجت علیه السلام همین بدن عنصری هست که اگر در یک جایی باشه در جای دیگر نباشه، شیاطین یا از این راه شروع به الحاد میکنن، بعضی از شیاطین به این واسطه انکار میکنن مقام تصرف امام علیه السلام را، بعضی دیگر از شیاطین به بهانه مقام تصرف انکار میکنن بدن عنصری امام علیه السلام را. شیطان همینه، نمیتوانه آرام بنشینه، یا از این ور انکار میکنه یا از اون طرف انکار میکنه. این شیاطین این طرفی میگن امام علیه السلام این بدن عنصری که در اینجا هست در حال واحد در امکنه عدیده محاله که باشه، بزرگوار چه میفرماند؟ میفرماند که اما آیا همه اش همین است؟ این بدن که حقیقت امام علیه السلام نیست؟ امیرالمومنین در 40 جا در 40 موضع برای 40 نفر ظاهر شدن. جنگ بود، در وقت جنگ نگاه میکردن، در این صفهایی که جنگ میکردن، در ته هر صفی را، در هر قشونی را که نگاه میکردن، میدیدن امیرالمومنین در اون قشون، در اون صف در حال جنگیدنه. بدنهای متعدد از امیرالمومنین در سر هر صفی امیرالمومنین در حال جنگیدن بود. پس حقیقت امام این بدن عنصری نیست. بعد بزرگوار علی الله مقام مثالش را برای ما بیان می‌فرماد. در جای دیگر وارد در تفاصیل میشه. می‌فرماد که مجموع این عالم، مثالش این هست، در خود ما موجوده. مجموع این عالم مثل این بدنی میمانه برای ما نسبت به امام صلوات الله علیه. نگاه کنید بدن ما را، میدانیم در این بدن مثلا 5 انگشت داریم. اگر یک جای مگس بنشینه خبردار میشه، یک جای دردش بیاد خبردار میشه. بر مجموع این عالم که این قطب متصرف تعلق گرفته، در هر جایی هر اتفاقی که میفته، مثل این که من از بدن خودم خبر دارم، امام صلوات الله علیه از این بدن عالم خبر داره، هر جا که هر اتفاقی میفته امام میدانه. پس کل این عالم حکم یک بدن را داره نسبت به این قطب متصرف. کل این عالم حکم این بدن را داره نسبت به این متصرف، نه یک بدن جزئی که در یک جا برای خودشون گرفتن. این بدن جزئی را باید بگیرن و واجب هست که در زمان حیات ظاهریشون این بدن روی زمین باشه. خدا لعنت کنه کسی که این را انکار میکنه، و خدا هم لعنت کنه کسی که به این بهانه مقام تصرف حجت را انکار میکنه. خدا هر دوشون را لعنت کنه. این بدن، بدن جزئی هست، باید روی زمین باشه، ولی کل این عالم به منزله بدنی هست که برای ما این بدن هست، از این بدن خبر داره. خب حالا در خودمون ملاحظه کنیم این مطلب را. ما یک روح بخاری داریم در کل این بدن، در حال سریان و جریان حیات به کل این بدن تعلق گرفته، و یک خیال داریم. یک بار خیال میکنیم نسبت، یعنی متمرکز میکنیم خیالمون را، فکرمون را نسبت به سرمون، نسبت به چشممون، نسبت به دستمون، نسبت به انگشتمون. در خیال کردن، وقتی انسان خیال میکنه، از یک جای منصرف میشه به یک جای متمرکز میشه. حیات در کل وجود داره. امام علیه السلام به همین جور، امام صلوات الله علیه، در مقام این که بخوان نسبت به یک جای اعراض کنن و به یک جای متمرکز بشن، عنایت خاص داشته باشن، به همین جور مقام خیال کردن ما هست. پس یک مقام متصرف در کل، به یک مقام تمام این عالم حیات داره، جریان داره. به یک جای دیگر امام علیه السلام در یک مرتبه دیگر فرمودن مثلا سوره هم تمامش در نفس من موجوده، ولی در خیال من که وارد میشه، اول به بسم الله توجه میکنم، بعد به الحمدلله، بعد به الرحمن، بعد به الرحیم. مراتب متعدده، هر مرتبه یک خاصیت و یک ویژگی داره. بعد مثال میزنه همین بزرگوار علی الله مقامه، میفرمان در یک جای، در یک وقتی، در پای مقدس امیرالمومنین تیر رفته بود، تیر اصابت کرده بود. جراح ها آمدن که این تیر را از پای حضرت بکشن. به قدر این تیر دردناک بود در پای مقدس حضرت، حضرت طاقت نمی آوردن که این تیر را از پای مقدسشون جراح در بیاره. به قدری دردناک شده بود در پای مقدس حضرت. امام مجتبی صلوات الله علیه آمدن به جراح دستور دادن که صبر کن، امیرالمومنین به نماز بایستن. وقتی در نماز ایستادن، حضرت به قدری منصرف میشن از این بدن، به قدری از این بدن منصرف میشن و اعراض میکنن دیگه متوجه نمیشن وقتی تیر را از پای مقدسشون در بیاری. حضرت شروع کردن به نماز خواندن، جراح آمد به آسانی به راحتی تیر را از پای مقدس حضرت در آورد. نماز حضرت تمام شد، دیدن تیر را از پای مقدسشون در آوردن، فرمودن این تدبیر تدبیر امام حسن مشواب و صلوات الله علیه که به جراح هم چه دستوری را داده بود. یا مثلا وقتی که بزرگوار مثال میزنن حضرت رضا صلوات الله علیه آمده مأمون ملعون این انگور را زهرآلودش کرده که حضرت را به این واسطه مسموم کنه. خب چطور میشه امامی دانه این سم این سم را بخوره؟ بعد آیه قرآن هم میخوانن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، میفرماد حق مطلبش همینه. امام اعراض میفرماد، انصراف میفرماد از اینجا، به قدری متوجه به اون مقام دیگر میشه از اینجا، اعراض و انصراف از اینجا که حاصل میشه که انه مثل نمازی که امیرالمومنین میخوانه. پس بنابر این قاعده شریفه حجت علیه السلام مقام تصرف در جای خودش، مثل این بدنی که خبر داریم، مقام اعراض کردن و توجه خاص کردن به یک جا در جای خودش، مقام این که تمام علوم در این لوح محفوظ ثبت و از این لوح محفوظ جاری میشه در جای خودش، مقامی که از این عقل تمام تصرفات و تمام فیضها جاری میشه به این بدن در جای خودش. پس به همین جور به این مراتب متعدد مثال میزنن به بزرگان دین علالله مقامهم. بزرگان دین علالله مقامهم یک بار ممکن هست مثل سید مرحوم علالله مقامه اینقدر برشون مصیبت وارد شد، سختی دیدن، در یک برهی در یک مقطع بسیار کوتاهی بزرگوار علالله مقامه حافظشون را از دست دادن. حافظه از دست دادن یک چیزه، جنون یک چیز دیگره. مؤمن به جنون مبتلا نمیشه، ولی میشه یک وقتی حافظه‌اش ضعیف بشه یک مقطعی. اینقدر به این بزرگوار مصیبت رسید در یک مقطع کوتاه حافظه‌شون به این حد از ضعف رسید. خب این بزرگانی که، این بزرگوارانی که متصرفن، این بزرگوارانی که از امام علیه السلام دست امامن در این ملک، این بدن دچار انصدام شده، یک وقتی یک جایی از این بدن دچار صدمه شده، مراتب دیگر سر جای خودش باقی هست. میفرماد این نیست که نقیب دست بکنه با دست خودش خورشید را حرکت بده. اون مرتبه ای از نقیب، اون مرتبه ای از حجت که تصرف از او جاری میشه با مرتبه ای که اینجا نشسته در حال واحد، در زمان واحد، در مکان واحد، هر مرتبه با مرتبه دیگر متفاوت، هر مرتبه ویژگی ها و صفات مربوط به خودش را داره. نکته بسیار عظیمی هست و در امتحان بزرگوار علالله مقامه فرمودن که این عوالم و این مراتب هیچ مزاحمت با هم ندارن، که الحمدلله قبلش تحقیق کردیم و انشاءالله باز تحقیق مفصل را در مجلس بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.